ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 25 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سفیده بهکام همراه می‌شیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سفیده.
ممنونم رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد گروهی از کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که روز دوشنبه تسلیم شورای امنیت این سازمان کردند، گفتند که پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل، سیف العدل که در ایران به سر می‌برد عملاً به رهبر جدید القاعده بدل شده است. کارشناسان سازمان ملل در این گزارش از فعالیت مجدد القاعده ابراز نگرانی کردند. سیف العدل، سرهنگ سابق ارتش مصر، از دهه 80 میلادی به القاعده پیوست و از آموزش دهندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر است. او پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 به ایران گریخت و در آنجا مستقر شد. بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان ملل، او همچنان در ایران به سر می‌برد. دولت آمریکا سیف العدل را مسئول انفجار در سفارتخانه‌های خود در تانزانیا و کنیا در اوت 1998 می‌داند و از آن تاریخ او را تحت تعقیب قرار داده است. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که حدود 30 دانش آموز یک مدرسه دخترانه در منطقه منیریه تهران روز سه‌شنبه دچار مسمومیت شدند. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران دلیل این مسمومیت را کنجکاوی دو دانش آموز و زدن اسپری حشره‌کش در فضای کلاس عنوان کردند. آنها گفتند که حدود 30 دانش آموز دچار مشکل تنفسی شدند. بر اساس این گزارش، شماری از دانش آموزان به اورژانس بیمارستان منتقل شدند، اما همه آنها در سلامت کامل به سر می‌برند. در پی این حادثه، والدین دانش آموزان در مقابل این مدرسه در منطقه منیریه تهران تجمع کردند. در شهر قم نیز، آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، از 9 آذر تا کنون 8 حادثه مسمومیت در بیش از 12 مدرسه قم گزارش شده و در همین زمینه 30 خانواده شکایت‌های خود را در مراجع قضایی قم ثبت کردند. روز سه‌شنبه خانواده‌های دانش آموزان در مقابل فرمانداری قم تجمع کردند و خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا و استعفای مسئولان شدند. نزدیک به 4 ماه پس از تیراندازی در حرم شاه چراغ در شیراز، یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 42 نفر به عنوان اعضای شبکه پشتیبانی در این حادثه خبر داد. یکی از مدیران معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات که خبرگزاری تسنیم از او به اسم خیراندیش یاد کرده، در این باره گفته است که پس از حادثه تروریستی حرم شاه چراغ، بلافاصله 42 نفر از اعضای شبکه‌ای که فقط این حادثه را پشتیبانی می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند. در حمله به حرم شاه چراغ در روز 4 آبان امسال، مصادف با 40مین روز کشته شدن مهسا امینی و اوج اعتراضات مردمی، 13 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. 12 روز بعد از این واقعه، وزارت اطلاعات اعلام کرد 26 تبعه خارجی، عمدتاً اتباع جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان در ارتباط با آن حمله دستگیر شدند. حال معلوم نیست 42 نفری که روز سه‌شنبه خبر بازداشتشان منتشر شد، شامل آن 26 نفر ابتدایی نیز می شود یا خیر. رئیس جمهوری چین در ملاقات با ابراهیم رئیسی بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران و حل مناسب موضوع هسته‌ای تأکید کرد. به گزارش رویترز، شی جین پینگ در این زمینه گفت که چین همچنان به مشارکت خود در مذاکرات بر احیای توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سفیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سفر رئیس جمهوری اسلامی به چین و امضای 20 سند همکاری میان پکن و تهران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن صدای مخالفان حکومت ایران را به خوبی میشنود. و گزارشی خواهید شنید درباره دلایل ممنوعیت ورود آیفون 14 به ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در پی نشست تعدادی از مخالفان برجسته حکومت ایران در واشنگتن دی سی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این نشست اعلام کرد دولت جو بایدن صدای رهبران ایرانیان خارج از کشور را به طور دقیق می‌شنود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین تاکید کرده که دولت جو بایدن به شنیدن و افکار عقاید و دیدگاه‌های این رهبران در خارج از ایران تمایل زیادی دارد. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو کردم و نخست درباره موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص نشست مخالفان حکومت ایران پرسیدم.
حداقل توی وضعیت فعلی به نظر نمیاد که اقدام عملی بخوان بکنن، چون توی همین گفتگو هم آقای نت پرایس در جواب سوال گفتش که ما میشنویم صدای اونها رو، ولی در نهایت مردم ایران هستن که تصمیم میگیرن و سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. بنابراین من فکر نمیکنم در مقطع فعلی اقدام خیلی لااقل عمومیه قرار باشه انجام بگیره در حمایت از مخالفان یا رهبران مخالفان، ولی در این حال در سیاست‌گذاری ها میتونه تاثیرهای دیگری داشته باشه که در این حال که خیلی عمومی نیستن ولی ملموس باشن. برای مثال، مثلا اینکه در مذاکرات شاید تردید بکنن یا اون اولویت رو براشون نداشته باشه یا سختگیری بیشتری بکنن در هر گونه تعاملی که با جمهوری اسلامی ممکن داشته باشن، این تاثیر رو میتونه بذاره.
خانم پزشک، بر صورت میدونیم که آمریکا در منطقه خاورمیانه یک سری منافع استراتژیک داره که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حکومت ایران مرتبط میشه. از طرف دیگه هم میدونیم که آمریکا ولو به صورت سمبولیک در صحنه به اصطلاح جامعه جهانی یک مسئولیتی برای حفاظت از دموکراسی ها داره. چقدر فکر میکنید که برآیند این دو عامل بر روی تعامل آمریکا با حکومت ایران در آینده تأثیر بذاره؟
سوالتون که در مورد دموکراسی هستش، خب آمریکا حداقل در سالهای اخیر، خصوصا بعد از به کار اومدن آقای ترامپ و اصلا بعد از حمله به عراق و اتفاقاتی که در اون دوران افتاد، این وظیفه‌ای که یک دوره بر روی دوش خودش گذاشته بود به عنوان اینکه قرار دموکراسی رو حمایت بکنه، تقریبا کنار گذاشته و در این حال یه استاندارد دوگانه حتی در اون زمان هم داشته، یعنی بارها از کشورهای حمایت کرده و متحدش بودن که چندان هم به دموکراسی وفادار نبودن، چه بسا که اتفاقا جزو ناقضان دموکراسی به شمار می اومدن. و به همین دلیل هم در حال حاضر اون شاید دلیل خیلی موجهی براشون نباشه و چیزی نباشه خیلی دنبال بکنن. اما مسئله زندانیانی که در ایران هستن، دو تابعیتیایی که در ایران هستن، قطعا جزو موضوعاتی هستش که ایالات متحده دنبال میکنه و منافع استراتژیکی که در خاورمیانه داره هم به همین دلیل، یعنی ممکنه جاهایی که اون منافع ایجاب بکنه از با جمهوری اسلامی کار بکنه علارغم اعتراضاتی که ممکنه در ایران باشه. برای مثال اگر که ایران قرار باشه سیاست خودش رو تغییرات جدی در سیاست خارجی خودش تغییرات جدی و ماهوی ایجاد بکنه، جوری که منافع آمریکا و متحدانش تو منطقه تامین بشه، حتی اگر که در داخل ایران به سرکوب ادامه بده، احتمال اینکه آمریکا و سایر کشورهایی که اتفاقا دموکراتیک خودشون هستن و ادعای این که میخوان اشاعه دموکراسی هم داشته باشن دارند رو، چشمشون رو ببندن بر اون سرکوب و با جمهوری اسلامی کار بکنن. اینجا کاملا این اتفاق هم در دهه‌های گذشته و سال‌های گذشته افتاده و همین اخیر هم شما در چین، در میانمار، همه اینها رو ما می‌بینیم که چشمشون رو می‌بندن، حتی در روابط با عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس هم ما این رو می‌بینیم. بنابراین این دو تا مسئله لزوماً اون تضادی که شاید 10 سال پیش ممکن بود با هم داشته باشن، حداقل گفتمان عمومی دیگه اون رو ندارن و سیاستمدارا خیلی راحت‌تر به دنبال منافع کشورهای خودشون میرن.
خانم پزشک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این دور تازه روابط راهبردی ایران و روسیه هم ابراز نگرانی کرده و گفته که این روابط نظامی دو کشور الان دو طرفه شده، تنها ایران نیست که به گفته او داره پهپاد به روسیه میفرسته. در مجموع چه کاری از دولت آمریکا برمیاد برای ایجاد خلل در این روابطی که مخرب توصیف شده؟
تا یه حدی میتونه نمیتونن فشار بگذارن و خود آقای پرایس هم اونجا اشاره کرده که دارن سعی میکنن با عمومی کردن و تابوندن نور به این ماجرا سعی بکنن کشورهای دیگر رو با خودشون همراه بکنن تا اون کشورها روی ایران و روسیه فشار بگذارن و سعی بکنن که این رابطه رو کم رنگ بکنن. ولی در شرایطی که تحریم ها علیه این دو کشور فعال هستن، ایران و هم روسیه، و ایران به طور خاص چاره ای نداره جز اینکه همکاری بکنه با روسیه و روسیه هم با توجه به تحریم ها منافعی داره در اینکه نه فقط اینکه از ایران سلاح دریافت بکنه، بلکه در قبالش شاید سلاح‌های در اختیار ایران قرار بده، یا تکنولوژی در اختیار ایران قرار بده، کار چندانی بیش از این از جامعه جهانی بر نخواهد اومد. به نظر من در یک محور رفتن و تمرکز دنیا این هستش که این محور که روسیه رو رهبرش میدونن و ایران رو در واقع پشت روسیه میبینن که داره همراه میشه با روسیه، اگر روسیه رو بتونن شکست بدن، خب توی این شرایط ایران هم عقب مینشینه. ولی خیلی کار عملیه چندانی برای تغییر سیاست‌ها نمیتونن بکنن، خصوصا در مورد ایران. یعنی شما ابزارهایی که در اختیار دارین دیگه محدود، تحریم ها رو تو جایی که امکان داشته استفاده کردین، لایه لایه بوده و به همین دلیل سخت بشه تصور کرد که جزء یک حمله نظامی که اون هم به نظر نمیاد که در شرایط فعلی دنیا اصلا ممکن باشه، یعنی مقیاس حمله نظامی منظورم که تاثیرگذار بتونه باشه، کار چندانی بشه کرد که این دوتا رو منصرف بکنن، این دو کشور رو که با هم همکاری نکنن. سخت میشه تصور کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما شماری از خانواده‌های دادخواه که عزیزان و بستگان خودشون رو از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران در مقاطع مختلف تاریخی از دست دادن، تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان تشکیل دادند. آنها در متن اعلام موجودیت خود نوشتن که ما بازماندگان این سالهای سیاه شورای انقلابی دادخواهان را شکل داده ایم تا با یاری شما عدالت انتقالی و تأسیس دادگستری مستقل را پیگیری کنیم. در همین زمینه دقایقی پیش با لادن بازرگان، مدیر این تشکل حقوق بشری در آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او درباره اهداف این تشکل پرسیدم.
ما تصمیم گرفتیم که دادخواهان 43 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی رو دور هم دیگه جمع بکنیم، چون معمولاً گروه‌های دادخواهی فقط دوره‌های مختلفی در بر می‌گرفت، یا مثلا دادخواهان خاوران بودن که معمولاً دهه 60 یا خانواده هواپیمایی، خانواده آبان، و ما به این نتیجه رسیدیم که برای گذر از این رژیم اهریمنی و برای اینکه بتونیم در آینده ایران سیستم قضایی مستقلی داشته باشیم و جنایت‌هایی که در دوران رژیم تکرار شد دوباره تکرار نشه، لازمه که دوره هم دیگه جمع بشیم و به دنبال یک سیستم قضایی برای آینده ایران باشیم که به طور کلی از قوه مقننه و قوه مجریه مستقل باشه، که بتونیم همه مسئله دادهایی در داخل کشور رو بپردازیم و هم مطمئن باشیم که اون جنایت ها دوباره تکرار نمیشه و دوباره رژیمی به قدرت نمیرسه که بتونه به بهانه ایدئولوژی یا به بهانه اینکه امنیت رو بخواد در کشورش رو بکنه به خلاق هم بپردازه و عده‌ای رو دستگیر به زندانی و اعدام بکنه.
خانم بازرگان، در متن اعلام موجودیت این تشکل از خاوران، جان باختگان جنبش سبز و به عبارتی آنچه بازماندگان این سالهای سیاه خواندید نام بردید، مشخصا چه کسانی و یا گروهایی با این تشکل همکاری خواهند کرد؟
بله، ما تصمیم گرفتیم که برای چون هر شش شروع شروع بکنی باید به دوستان و آشنایان خودت رجوع بکنی ببینی که چه کسانی رو میشناسی، و میخواستیم که حتما شامل همه دوره ها بشه. در اینجا الان عزیزانی داریم که در پروژه نوژه مثلا کسی رو از دست دادن، یعنی از کسانی بودن که هوادار سیستم پادشاهی بودن، کسانی رو داریم که کرد هستن، یا اینکه میگم در دهه 60 و کشور 67 و اوان 98 در سال 1401 خانم پیرایی و آقای رامسین فتاحی رو داریم. و خواسته ما این بوده که مطمئن باشیم که اولا هممون رژیم جمهوری اسلامی رو دشمن مشترک اصلیمون بدونیم و خواهان برکناری این رژیم باشیم، و اینکه حاضر باشیم که از همه سازوکارهای بین المللی و حمایت‌های جهانی استفاده بکنیم برای کنار زدن این رژیم. و البته میگم منظورم اینه که خب خیلی حساسیت دارن که مثلا من با این روزنامه مصاحبه نمی‌کنم، برای اینکه مثلا این با اون یکی حرف نمی‌زنم، برای اینکه ما می‌خواستیم که حتما این مشکل نباشه باشه و الان گروهی که هستیم تصمیم اینه که از دست یاری به همه خانواده ها دراز بکنیم. از دیروز با ما تماس گرفتن ادعی و دارن عکساشون و اسامیشون رو اینا رو میفرستن، روی وبسایتمون داریم کار میکنیم که اونها رو اضافه بکنیم. دو گروه خواهیم داشت، یکی کسانی که خانواده هستن تو قسمت خانواده ها میذاریم، کسانی که حامیان هستن تو قسمت حامیان میگذاریم و فکر میکنم حدود مثلا 6 ماه دیگه دوباره مثلا یه مجمع عمومی بذاریم و رای گیری بکنیم که مسئله چرخشی باشه. همیشه همین کسانی که الان در گروه هستن، در گروه نمایندگان، من الان آقای سوران مسئولی سخنگوی شورا هستم و من مدیر شورا هستم، میخوام که حتما این چرخشی باشه و عده دیگری بتونن به راحتی وارد گروه بشن و از گروه خارج بشن.
خانم بازرگان، این تشکل با چه نهادهای حقوق بشری شناخته شده دیگری ارتباط داره و قرار هست که برنامه‌هاتون رو چطور عملی کنید و به اجرا در بیارید و چه برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت‌هاتون دارید؟
حالا بیاد عجب بیدم اسم نبرم، ولی با نهادهای حقوق بشری به خصوص ایرانی الان اول شروع کردیم و اونها تماس گرفتیم، چون خیلی برامون مهمه که وکلایی که به این مسائل آشنایی دارن راهکار رو بنویسن. یعنی عدالت انتقالی، ما بدون ولی عدالت انتقالی هستیم، عدالت انتقالی همونطور که می‌دونید برای کشورهای مختلف فرم‌های مختلفی به خودش گرفته. در نتیجه دستیاری به سوی وکلا درست کردیم و از همینطور به دنبال جامعه شناس‌ها و افرادی هستیم که علوم سیاسی مطالعه کردن و اینا، که بتونیم راهکارهای مختلف اداره بدیم و ارائه بدیم و بتونیم این انقلابی رو که آغاز شده بتونیم به سرانجام برسونیم.
لادن بازرگان مدیر تشکل خانواده های دادخواهان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
اصلا فقط به این ایرانی ها در ایران بگم، همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز وثوقی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن، بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
ملت رنجیده ایران، این کشتی درب و داغون یعنی ایران نیاز به یک ناخدای شجاع و باسواد نیاز داره که ملت ایران و جهان به آن ناخدا اعتماد داشته باشند. آن ناخدا آقای رضای پهلوی است که این کشتی را از غرق شدن نجات بده با پشتیبانی ملت ایران و جهان. زن، زندگی، آزادی، به امید پیروزی.
من فقط سوالم به این بسیجی ها و سپاهی ها و این منیجک های آخونده اینه که وقتی خالد پیرزاده رو میبینید، حالا ما هزاران و هزاران نفر داریم، ولی این حالت رفتارش و این زندگی خالد پیرزاده رو که میبینید شرم بهتون دست نمیده؟ اصلا شما از انسانیت بویی بردید؟ من فکر نمی کنم حتی از حیوانیت هم بویی برده باشید. من نمیدونم این منیجک های خامنه ای و چاپلوس های آخونده از کجا اومدن. من فکر نمی کنم اینا ریشه های ایرانی داشته باشن. اینا خائنای مملکت هستن، خائنان انسانیت هستن. واقعا شرم بر شما. من از سپاهی ها و بسیجی هایی که هنوز وجدان توی دلشون هست میخوام که زودتر خودی نشون بدن و جلوی این شکنجه ها و تجاوزها و کشتاری که دارن از هم لباسی هاشون انجام میدن بگیرن. اگه واقعا وجدانی دارید، اگه واقعا انسانیت دارید، اگه واقعا چیزی دارید تو وجودتون، خواهش میکنم بسته دیگه، بسته. نمیتونم این خالد پیرزاده رو ویدیوشو ببینم و اشکم در نیاد.
تو تهران قدیم زمینایی که خالی بود خونای کناریش می‌نوشتن و دیوار که لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزه. الان شبکه‌های اجتماعی خفص پر شده از آدمای سایبری، فقط باید بگیم که لعنت بر پدر مادر هر کسی که سایبریه. زن، زندگی، آزادی.
جمهوری اسلامی بزرگترین داغ ننگ رو با دستان خودش بر پیشانی خودش میکوبه وقتی که در خاک ایران زلزله اومده و هیچ اعتنایی به وضعیت زلزله زده ها در منطقه سردسیری مثل آذربایجان نمیکنه و در عوض سینه سپر کرده و میخواد به زلزله زده های ترکیه و سوریه خدمات رسانی کنه. واقعا ننگ بر شما باشه، شما اصلا ضد ایرانی هستید. و ایرانی ها باید بساط شما رو به هر ترتیبی که خودشون سلام میدن من بر بچینن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین وارد پکن شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور قرار گرفت. سفر سه روزه رئیسی به چین، نخستین سفر رسمی او به آسیای شرقی طی 20 سال اخیر است. در همین زمینه همکارم پروانه وحیدمنش با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت فروش نفت ایران به پکن پرسیده.
ببینید، ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم نامه هایی بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشود این کارو با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعا به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اون که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک تلخوم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید، به طور مشخص قراردادهای که چین تاکنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سریع‌السیر قرار بود چینی ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد میشود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه طولانی تری رو انتخاب کرد، ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما استرالیا با هشدار در مورد عملیات جاسوسی خارجی در این کشور اعلام کرد که سازمان اطلاعاتیش عملیاتی را که یک شهروند استرالیایی ایرانی هدف قرار داده بود کشف و خنثی کرده است. خانم کلر اونیل وزیر کشور استرالیا روز سه‌شنبه گفت که استرالیا دولت‌هایی را که عامل این نوع عملیات هستند معرفی خواهد کرد تا شرمسار شوند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
هرچند از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و حمایت‌های گسترده ایرانیان خارج از کشور از معترضان، تکاپوی جمهوری اسلامی در جاسوسی کردن از آنها را در خبرها پررنگ کرده، اما این رشته سری درازتر از 5 ماهه اخیر دارد و دهه هاست که جمهوری اسلامی نه تنها جاسوسی که دیگر ترفندهای مرگبار را نیز در کارنامه‌اش داشته است. ربایش‌ها از جمله روح الله زم و سپس اعدام او، اقدام به قتل مسیح علی نژاد، قتل چهره‌های سرشناسی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد که اینها نمونه‌هایی از موارد بیشتر هستند. حالا وزیر کشور استرالیا روز سه‌شنبه گفته است که مأموریت‌های آژانس‌های جاسوسی کشورهای خارجی بر سیاستمداران، دانشگاهیان و رهبران جامعه استرالیا متمرکز شده که یکی از تهدیدهای اصلی دموکراسی در استرالیا است. او علنی کردن نام این کشورها را بهترین دفاع استرالیا در برابر این اقدامات خواند و گفت سیاست مرعوب کردن و وقتی کار میکند که در خفا انجام شود و علنی کردن آن بهترین راهکار برای خونسا کردن آنهاست. خانم کلر اونیل وزیر کشور استرالیا میگوید هرچند کشورهای زیادی درگیر جاسوسی در دیگر ممالک هستند، اما ما اینجا تنها از یک کشور حرف میزنیم، ایران. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در سیاست خارجی همواره سعی کرده با رفتار غیر نرمال از جمله گروگانگیری و ایجاد وحشت از طریق ترور به مقاصد سیاسی خودش برسه. همچنین این روش رو در داخل ایران داره، همونطوری که در داخل ایران با شکنجه، زندان، گلوله جواب اعتراضات مردم رو طی 43 سال داده، همون روش رو خارج از ایران هم اجرا میکنه. متاسفم که سالها بوی نفت اجازه نداد که اروپای متمدن و کشورهای دموکراتیک جهان بوی خون رو استنشاق کنند. ترورها در اروپا و کشورهای دیگر اتفاق افتاد، چشم بر اون بستند و حتی در مواردی که دیدیم باج هم داده شد. در ایران مردم مظلومانه کشته شدند و فریاد نگاه کنید به ما رو سر می دادند، اما روی خودشون رو برگردوند تا کار به جایی رسید که از طریق دادن موشک و پهپاد به روسیه حالا دنیا متوجهه که جمهوری اسلامی خطری برای اروپا هم شده و اگر الان جلوش رو نگیرن خطری برای کل جهان خواهد شد.
2 ماه پیش رسانه‌های استرالیا خبر داده بودند که سازمان امنیت این کشور عملیاتی که علیه یک شهروند ایرانی استرالیایی انجام شده بود را برملا کردند. فردی که در استرالیا در برگزاری تظاهرات همبستگی با معترضان ایرانی فعال بوده. وزیر کشور استرالیا روز سه‌شنبه تاکید کرد که شهروندان این کشور طبق قانون آزاد هستند تا از یک رژیم خارجی انتقاد کنند و استرالیا تلاش این حکومت‌ها برای جلوگیری از اعتراضات مسالمت‌آمیز و سرکوب دیدگاه‌ها را تحمل نخواهد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
مسئله جاسوسی کردن علیه فعالان سیاسی مورد تازه‌ای نیست، به دلیل اینکه مسئله فعالان سیاسی در سرتاسر کشورهای جهان بسیار موضوع آزاردهنده‌ای برای جمهوری اسلامی شده، به ویژه سپاه پاسداران و عواملی که در گوشه کنار دنیا دارن بسیار مورد استفاده قرار گرفتن که علیه کنشگران سیاسی، مدنی، فعالان حقوق بشر عملیات انجام بدن.
دولت آلمان نیز 6 هفته پیش در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان این کشور اعلام کرد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اپوزیسیون ایرانی را در مرکز توجه خود دارند و تاکید کرده بود که دولت آلمان تهدیدات جاسوسی جمهوری اسلامی را علیه اپوزیسیون جدی می‌گیرد. به گزارش رادیوی بین‌المللی فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان از شناسایی 160 مأمور سپاه پاسداران در خاک آلمان خبر داده بودند. 3 ماه پیش نیز سرویس اطلاعاتی کانادا در بیانیه از گزارش‌های معتبر و شروع تحقیقات جدی در مورد عملکرد جمهوری اسلامی خبر داد، چرا که شهروندان ایرانی کانادایی که علناً علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گویند را تهدید به مرگ کرده است. به جز کانادا، سازمان امنیت داخلی بریتانیا هم از چنین تهدیدهایی از سوی جمهوری اسلامی و به خطر افتادن جان 10 تن خبر داده بود. حسین علیزاده.
اینا همه مواردی هستن که نشون میده که در گوشه گوشه دنیا عوامل جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه فعالان سیاسی رو لااقل مورد تهدید قرار بدن، بلکه اونها از فعالیت خودشون دست بردارن.
وزیر دادگستری آمریکا چند هفته پیش از قصد جمهوری اسلامی برای قتل یک روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی آمریکایی گفته بود، آن هم در خاک آمریکا، و در نهایت از بازداشت 3 متهم از گروه‌های به گفته او جنایتکار اروپای شرقی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. او جمهوری اسلامی را حکومتی استبدادی خواند و گفت که این کشور چنین رفتاری را تحمل نمی‌کند. رئیس FBI نیز در همان کنفرانس خبری گفت جمهوری اسلامی برای ساکت کردن منتقدانش دست به هر کاری میزند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما
اسید پاشیدن
تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
و اما بعد از کشته شدن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران به ویژه در دانشگاه‌ها، حالا موج جدیدی از اخراج و تعلیق اساتید و دانشجوها با اعتراضات اخیر همراه شده به راه افتاده است. بسیاری این اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها در چند ماه اخیر را در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی در تصویه و پاکسازی تحلیل می‌کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
موج دوباره ای از پاکسازی ها در دانشگاه های ایران. دانشگاه را حجامت کنید. وقت پاکسازی دانشگاه های نظام اسلامی از استادان و دانشجویان فتنه‌گر فرا رسیده است. این جمله حمیدرضا ترقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی که دانشجویان و اساتید معترض و همراه با اعتراضات اخیر را خائن خواند و نوشت این افسران جنگ نرمی که به کشور خیانت و در خدمت اهداف بیگانه اند باید از دانشگاه ها بیرون ریخته شوند. درست ساعتی بعد از همین توییت یکی از خشنترین برخوردها با دانشجویان روز یکشنبه 10 مهر ماه رخ داد. نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف در تهران هجوم بردند و ضمن محاصره دانشگاه بسیاری از دانشجوها را بعد از ضرب و شتم بازداشت و به همراه خود بردند. دانشگاه‌های سراسر کشور همزمان با دور جدید اعتراض‌ها صحنه اعتصاب و مخالفت‌های علنی و کم سابقه شد. طی این مدت تعداد نامشخصی دانشجو بازداشت و تعلیق شدند و به کمیته‌های انضباطی ارجاع داده شدند. شماری از این دانشجویان تا کنون با احکامی چون حبس، شلاق، ممنوع الخروجی در دادگاه‌ها روبرو‌اند و ده‌ها دانشجو نیز از دانشگاه‌ها اخراج یا از تحصیل تعلیق شدند. همزمان سراغ اساتید هم رفتند، از بازنشستگی های اجباری تا تعلیق کلاس های درس و اخراج و تهدید و فشارهای امنیتی تا دستگیری. تازه ترین مورد از خبرهای اخراج اساتید به دلیل حمایت از اعتراضات مربوط به حسن باقری نیاست، استاد دانشگاه حکیم سبزواری. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرونده ای علیه این استاد دانشگاه در شعبه 902 بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد تشکیل داده که در آن حسن باقری نیا را به اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر، به قصد برهم زدن امنیت کشور، تحریک مخاطبان به خشونت در فضای مجازی و انتشار اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم کردند. چندی پیش امیر مازیار و کوروش گلناری نیز از اساتید دانشگاه هنر هم از طریق خود خبر داده بودند. در دانشگاه تهران نیز 9 استاد را به اجبار بازنشست کردند. سوسن صفاوردی، استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز، 15 بهمن ماه از این اقدام دانشگاه با عنوان تسویه و پاکسازی نام برد. نمونه ها کم نیست. بهناز امانی، استاد دانشگاه، شاعر و مترجم، از جمله اساتیدی است که به دلیل حمایت از دانشجویان بازداشت و سرطانش آنقدر پیشرفته شد که هنوز هم روی تخت بیمارستان است. سپیده جدیری، شاعر و فعال حقوق اجتماعی.
حراست دانشگاه که توش تدریس میکرد برای بازجویی بردنش که چرا تو بیانیه اساتید دانشگاه در اعتراض به بازداشت دانشجویان رو امضا کردی، ایشون حاضر نشد از موضعش قدمی عقب نشینی کنه. تحت فشار اونها، تحت بازجویی اونها، تحت تهدید اونها، و اینکه 46 روز رو در زندان قرچک، برام این که همه میدونیم چه جور شرایط وحشتناکی بر اونجا حاکمه گذرونده و باعث شده که دیر تشخیص سرطان رو بگیره و این سرطان پیشرفته بشه، تمام رحمش رو بگیره.
بهناز امانی در زمان آزادی موقتش تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد به خاطر حمایت‌های بین‌المللی حکمش از زندان به جریمه نقدی تبدیل شد. به محسن برهانی، استاد حقوق جزایی دانشگاه تهران، از منتقدان حکومت هم باید اشاره کرد. او در یک مناظره با بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق برای نمونه به پرونده محسن شکاری اشاره کرد و گفت چطور می‌شود با این همه اشکالات متعدد حقوقی قاضی دچار شبهه نشود و حکم اعدام را صادر و اجرا کند؟
6 سال نادر شبهه نشد بازم؟ بابا دمت کرد؟ کل جبل راسق آیا موزا تو شبهه نیست به اشکال برای تردید ایجاد نشد؟ چاقشون نکنه نشده باشه.
روز پنجشنبه 22 دی ماه ابتدا رسانه‌های وابسته به حکومت از اخراج محسن برهانی به خاطر رد صلاحیت او از طرف گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه خبر دادند. همزمان با ادامه اعتراضات و این نوع پاکسازی‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همسو با او بقیه مقامات دانشجویان را اختشاشگر و خائن خواندند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که روز سه‌شنبه 15 آذر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو به دانشگاه شریف رفته بود، با برخی دانشجویان مخالف وارد جر و بحث شد و خطاب به آنها گفت که شماها گروه فشارید.
بله، او خائنه. او خائنه. اون فاسده. من حالا شما کسی نیومده با تو صاف صادق صحبت کنه مرد حسابی، همینجوری حرفای دل تو تو اینترنت خونه میده تکرار میکنی. نکتب کنید، امروز نه طاقت داشتید بشین بشنوید، یه عمر داد زدی. شما گروه فشاری، گروه فشار، فرار نکنید، بشنوید.
به رغم انتشار همه این خبرها و گزارش‌ها و آنچه بر سر اساتید و دانشگاه‌ها رفته است، روز چهارشنبه 24 بهمن ماه معاون حقوقی وزارت علوم ادعا کرد که هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است. موضوع یک دست کردن و اسلامی کردن دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی اما سابقه‌اش به همان سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 و انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها برمی‌گردد. بعد از بازگشایی در تمام این 4 دهه شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس:
تعداد زیادی از استادا به اشکال مختلف در دانشگاه‌ها به حاشیه رانده شدن، فرصت‌های مطالعاتی بهشون داده نشده، ترفیع بهشون داده نشده، پروژه‌های تحقیقی بهشون داده نشده، به اشکال مختلف اذیت و آزار شدن و الان در دوران جدید ما با پدیده بازنشسته کردن اجباری یا کنار گذاشتن استادا سر و کار داریم که به طور کلی برمیگرده به استادانی که غیر خودی ان یا با دانشجو همراه و همدرد بودن یا با جنبش اظهار همبستگی کردن.
دانشگاه های سراسر ایران از کانون های اصلی اعتراضات جاری در ایران بوده است که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت و علاوه بر حجاب اجباری کلیت حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما با ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت به گمرک ایران از اول اسفند سال جاری ورود آیفون 14 و مدل‌های بعد از اون هم به عنوان کالاهای همراه مسافر و یا به وسیله پست ممنوع شد. آن هم در حالی که ماهاست مسئله ریجستری آیفون 14 در حاله ای از ابهام قرار گرفته. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
از اول اسفند امسال ورود آیفون 14 و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر و یا از طریق پست به ایران ممنوع خواهد بود. مسئله‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده و گمرک هم بخشنامه‌ای در این باره صادر کرده است. این ممنوعیت در حالی ابلاغ شده که ماه‌هاست رجیستر و ثبت رسمی تلفن‌های همراه آیفون 14 یا ورودی تجاری رسمی نیز در حاله ای از ابهام قرار گرفته و تعیین تکلیف نشده است. آن هم در شرایطی که چنین ممنوعیتی درباره رقیب گران قیمت آیفون یعنی سامسونگ و تازه ترین محصولش گلکسی S23 وجود ندارد و واردات این تلفن همراه به کشور و رجیستری آن در حال انجام است. اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی با ورود تازه ترین مدل گوشی آیفون به ایران مخالفند؟ برخی این شایعه را مطرح کردند که دلیل اعلام ممنوعیت جدید احتمال اتصال گوشی های جدید آیفون به اینترنت ماهواره است. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی از کانادا اما عقیده دیگری دارد.
در مورد ماهیت این تصمیم آیین‌نامه اجرایی که چرا آیفون 14 وارد نشه، در حقیقت گوشی‌های پرچم‌دار همه برندها وارد ایران میشه اما برای شرکت اپل ممنوعه. مسئله ارتباط با ماهواره به عنوان یکی از دلایل ذکر میشه که این چندان وارد نیست، چون گوشی‌های آیفون 14 فقط اون‌هایی که در آمریکای شمالی هستن برای کسانی که توی شرایط سختی مثل کوه و بیابون اینها گیر کردن میتونه پیغام SOS یعنی پیغام درخواست کمک رو برای یک ماهواره خاص که اونجا حضور داره در آسمان بفرسته. برای این ادعا وارد نیست.
سیاست یک بام و دو هوا در قبال رجیستری گوشی‌های همراه با انتقاد مسئولان و مقامات دولتی در داخل کشور هم مواجه شده. به عنوان نمونه جلال رشیدی کوچی از نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیماتی که او ابهام آفرین و شائبه فسادزا بودن عنوان کرده، در صفحه توییترش نوشته که سامسونگ 1200 دلاری کمتر از 72 ساعت مجوزهای لازم را برای واردات دریافت کرده، آن هم با عرض نیمایی. با این تفاسیر چرا دولت با ورود آیفون مخالفت میکند؟ مهدی صارمی‌فر این گونه توضیح میدهد.
توجه بفرمایید که جمهوری اسلامی قبلا هم سابقه برخوردهای گزینشی داشته. مثلا در همین قضیه سامسونگ وقتی که تجهیزات کره‌ای به بهانه بلوک کردن 7 میلیارد دلار پول ایران ورودش ممنوع شد، فقط لوازم خانگی سامسونگ و LG و برندهای کره‌ای ممنوع شد، اما همزمان موبایل در بازار ایران فروخته می شد، ماشین های هیوندای و کیا هم در ایران بودن. این علامتیه که ما بفهمیم که در حقیقت اینجا مسئله منافع ملی یا چیزهای شبیه این نیست. به نظر می رسه که فساد در بالاترین درجات جمهوری اسلامی در این مسئله رسوخ کرده و حتی بیت رهبری کارتابل سخنرانی های خامنه ای توش مسائلی میاد که به ریشه های اقتصادی قضیه مربوطه. نظر میرسه مسائل مالی و رانت و فساد در اینجا در این نوع تصمیم ها دخیله.
اما ماجرای استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که در بحبوحه اعتراضات امسال و محدودیت شدید اینترنت بحث در موردش فراوان بود. بیشتر وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی خبر فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را تایید کرده بود، اما گفته بود که از تعداد دستگاه‌های فعال شده در کشور خبر ندارد. با این حال منابع مختلف آمارهای متفاوتی را در زمینه فعالیت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران ارائه می‌دهند.
ادعای متفاوت در مورد استفاده استارلینک در ایران شده، مثلا منابع داخلی گفتن 800 دستگاه، ولی به نظر من این نادرسته و همون عدد بین 100 تا 200 دستگاه که شرکت استارلینک 100 دستگاه رو اعلام کرده و فعالین حقوق بشری در حال انتقال همین حدود دستگاه به داخل کشور هستن عدد منطقی هست. هفته‌نامه تایم دو سه هفته پیش با یکی دو نفر از این کاربرانی که در حقیقت دست پیدا کرده بودن به استارلینک در ایران مصاحبه کرده در مورد مشکلات اونها، در مورد اینکه خب وضعیت حمایت شرکت استارلینک از استیشن‌های داخل داخل ایران مثل واقعا اوکراین نیست، مقداری همت این شرکت رو میطلبه. همینطور فرآیندهای پیچیده قاچاق که باعث شده که دستگاه 600-700 دلاری وقتی دست کاربر ایرانی میرسه تا 2000 دلار قیمتش افزایش پیدا بکنه.
همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی اساساً ورود دستگاه‌های اینترنت ماهواره‌ای به کشور را ممنوع کرده و در تلاش برای ردیابی و توقیف آنهاست. نبردی با چند دهه سابقه میان حاکمیت، ملت و تکنولوژی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
22:44 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.